ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد سفر هیئت طالبان به پاکستان. دیدبان حمایت از رسانه ها میگوید به امنیتی مانع پوشش درست انتخابات شده است و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
در حالی که زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا همزمان با سفر هیئت طالبان به پاکستان در این کشور است، اما دفتر مطبوعاتی او میگوید هیچ نوع گفتگو میان آقای خلیلزاد و طالبان را تایید کرده نمیتواند. ده ها نفر از مخالفین مسلح در قندهار کشته شدند و امریکا از کره شمالی خواستار شد تا از اعمال تحریک‌آمیز خودداری کند. مشروع اخبار. در حالی که زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا همزمان با سفر هیئت طالبان به پاکستان در این کشور است، اما دفتر مطبوعاتی او میگوید هیچ نوع گفتگو میان آقای خلیلزاد و طالبان را تایید کرده نمیتواند. یک مسئول دفتر مطبوعاتی آقای خلیلزاد در پاسخ به این سوال رادیو آزادی که آیا او با هیئت طالبان ملاقات خواهد کرد یا نه، در ایمیل خود نوشت که آقای خلیلزاد پس از ملاقات ها در حاشیه اجلاس مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک برای مشوره ها در پاکستان است و این نوشت که هیچ گونه گفتگو با طالبان را نمیتواند تایید کند. این مسئول دفتر خلیلزاد که نخواستن نامش ذکر شود، اما نوشته است که هر نوع مشوره یا گفتگوی آقای خلیلزاد به معنای اثرگیری پروسه یا گفتگوی صلح افغانستان نخواهد بود. طالبان میگویند یک هیئت ارشد به رهبری ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر این گروه در قطر، امروز به اسلام آباد می رود. حکومت افغانستان در واکنش به سفر هیئت طالبان به پاکستان میگوید که صلح اولویتش است، اما مالکیت آن باید در دست حکومت افغانستان باشد. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر طالبان در قطر، دیشب در توییتر خود نوشت که این هیئت با مقامهای پاکستان در مورد یک رشته مسائل مهم صحبت میکند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اوایل ماه گذشته گفتگو با طالبان را لغو ساخت. این گفتگوها پس از آن لغو شد که زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا، بعد از 9 دور مذاکرات با طالبان به یک توافق با آنها نزدیک شده بود. طالبان از آتش بس و گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان خودداری کردند. مقامات قندهار میگویند در 3 واقعه جداگانه در این ولایت 2 پلیس و 50 نفر از مخالفین مسلح کشته شدند. جمال ناصر بارکزی، سخنگوی پلیس قندهار، به رادیو آزادی گفت که شورشیان طالب که شب گذشته می‌خواستند به ولسوالی شورابک حمله کنند، با حمله هوایی مأموریت حمایت قاطع ناتو روبرو شدند. آقای بارکزی می‌افزاید که در این حمله 35 نفر از طالبان کشته و 16 تن دیگر آنها مجروح شدند.
شب گذشته نیروهای آیسف در منطقه سیدان ولسوالی شورابک بمباردمان کردند که در نتیجه 35 نفر مسلح کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. اکثر کشته شدگان و زخمیان را به آن سوی خط دیورن به منطقه گردی جنگل انتقال دادند و آنها اصلا برای یک حمله تجمع کرده بودند.
سخنگوی پلیس قندهار می افزاید که مخالفین مسلح شب گذشته به یک پسته امنیتی ولسوالی ارغنداب نیز حمله کردند که در نتیجه 2 پلیس کشته و 1 زخمی شده است. او می افزاید که بعد از این حمله نیروهای بین المللی مخالفین مسلح را در یک منطقه میان ولسوالی های شاولیکوت و ارغنداب بمباردمان کرد که در نتیجه 15 نفر آنها کشته شدند. شورشان طالب هنوز در مورد این اظهارات سخنگوی پلیس قندهار کدام تبصره نکردند. در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند به نیروهای افغان تلفات وارد شده است. عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که نیروهای دولتی با شورشان طالب در حوزه 9 شهر درگیر شدند، ولی گفت که به طرفین تلفات وارد شده است. آقای زواک کدام رقم تلفات ارائه نداشت، ولی یک منبع پلیس که نخواست نامش ذکر شود با رادیو آزادی گفت که در این حمله 8 پلیس کشته شدند. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند، ولی کشتن 5 سرباز افغان را در گریشک ادعا می کنند. مقامات این ادعا را رد کردند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. امریکا از کوریای شمالی خواستار شد تا از اعمال تحریک آمیز خودداری کرده با گفتگو درباره برنامه اتمی خود متحد بماند. یک سخنگوی وزارت خارجه امریکا بعد از اینکه کوریای شمالی امروز حداقل یک راکت را پرتاب کرد گفت از پیونگیانگ خواسته شده تا فیصله های شورای امنیت ملل متحد را رعایت نموده از اعمال تحریک آمیز خودداری کند. ژاپن گفت کوریای شمالی با نقض فیصله نامه های شورای امنیت ملل متحد دو راکت پرتاب کرده و به ساحه اقتصادی ژاپن رسیده است. بعد از ملاقات رهبران کوریای شمالی و امریکا در ماه جون گذشته که گفتند مذاکرات دور ساختن اسلحه اتمی از شبه جزیره کوریا اثر گرفته خواهد شد، این نهمین راکت است که پیونگیانگ پرتاب می کند. از سوی دیگر کوریای جنوبی می گوید احتمال دارد این راکت از یک تحت البحری پرتاب شده باشد. صدها نفر از تظاهرکنندگان در هنگ کنگ بعد از اینکه یک تظاهرکننده 18 ساله دیروز از فاصله نزدیک با مرمی مورد اصابت قرار گرفت، در پیشروی مکتب وی امروز تحسن کردند. مقامات شفاخانه گفتند که وضعیت سانگ چیکین ثابت است. پلیس به بی بی سی گفت تیراندازی از جانب آنها دیروز هنگام یکی از خشونت بارترین و بی‌نظم‌ترین روز تظاهرات در هنگ کنگ صورت گرفت. و کارل گوت، آوازخوان معروف چکی، به عمر 80 سالگی در اثر بیماری لوکیمیا درگذشت. او که در دهه 60 به شهرت رسید و بیش از 5 میلیون آلبوم وی در جهان فروخته شده، به حنجره طلایی پراگ شهرت داشت. او به خصوص به خاطر آهنگ لیدی کارناوال در سال 1968 شهرت جهانی یافت.
پانی آ پانی ویم یک سرشی جا Já tíhnu duši jen klejny karneval. Já kdysi panám, já pokým do vám
hát. همسر کارل گوت، ایوانا گوتووا، خبر مرگ او را در وبسایت خود نشر کرد. خانم گوتووا گفت که شوهر وی در منزل خود در حالی که اعضای خانواده دور وی جمع بودند جان داد. رئیس جمهور میلوش زیمان در حساب توییتر خود نوشت که در گذشت کارل گوت یک خبر نهایت غمگین است و برای همه کشور چک. او یک هنرمند واقعی بود که زندگی خود را برای دیگران وقف کرده بود. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. یک هیئت طالبان به پاکستان رفته است. آیا پروسه صلح افغانستان را سر گرفته می شود؟ یک مقام ارگ ریاست جمهوری می گوید
دغه حتی باید د افغانستان د سولې پروسه په منفي توګه باید تاثیر لاندې رانوري.
یک مقام سابق طالبان میگوید سفر هیئت طالبان به پاکستان یک سفر عادی است. دیدبان حمایت از رسانه ها میگوید تهدیدهای امنیتی سبب شد که خبرنگاران نتوانند روند انتخابات را پوشش درست بدهند. بیش از 150 سرباز افغان در ولسوالی درزاب محاصره ماندند و اعضای خانواده های آنها در مرکز جوزجان جمع شدند. یک تر از آنها گفت
ولی درزاب هستیم، فرزندان مرا نجات بده، اولادای مرا نجات بده، ما خواهشمند هستیم از دولت کمک برسان، نان او برسان، خیره برسان.
در مسائل جهانی صحبت در مورد آزمایش راکت دیگر از سوی کوریای شمالی. از پیام‌های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی.
در ولایت کلونی داخل شهر چی نالونیه که مسلمانای بخورن که پولم ندارن که برام سو معدنی بخرن.
و در نیمه دوم ساعت برنامه حقوق اساسی و بشری را داریم. همچنان در امتداد لحظه ها به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، حکومت افغانستان می گوید صلح در اولویت کاریش قرار دارد، اما مالکیت آن باید در دست حکومت افغانستان باشد. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری، پس از سفر هیئت طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر با پاکستان در تویترش نوشته است که حکومت افغانستان خواهان صلح است که مالکیت آن در دست افغان ها باشد. عبدالحمید حکیمی از کابل گزارش می دهد.
همزمان با سفریت طالبان و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان به پاکستان، حکومت افغانستان میگوید که صلح برایش اولویت دارد، اما مالکیت صلح باید در دست حکومت افغانستان باشد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در برگه توییترش نوشته است: صلح اولویت ماست. صلحی که به رهبری و مالکیت دولت افغانستان به پیش برده شود، منجر به تامین صلح پایدار و با عزت در افغانستان میگردد. در پروسه صلحی که دولت افغانستان مالکیت و رهبری آن نداشته باشد، هیچ گونه پیشرفتی شاهد نخواهیم بود. صلح از خواستهای عمده مردم افغانستان است. دفتر سیاسی طالبان در قطر اعلام کرده است که هیئت این گروه به رهبری ملا عبدالغنی برادر به پاکستان رفته است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در برگه توییترش نوشته این سفریت طالبان به دعوت رسمی پاکستان صورت گرفته است. آقای شاهین با آنکه درباره برنامه این سفریت طالبان به پاکستان جزئیات ارائه نکرده، اما یادآوری کرده است که آنان روی برخی موضوعات مهم گفتگو میکنند. در همین حال رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان به اسلام آباد رسیده است. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که آقای خلیلزاد پس از سفرش به چین به این کشور سفر کرده و گفته شده است که وی در این سفرش با مقام‌های پاکستانی درباره صلح افغانستان گفتگو می‌کند. در همین حال وزارت دولت در امور صلح افغانستان می‌گوید با آنکه این وزارت جزئیات سفر هیئت طالبان و آقای خلیلزاد به پاکستان را نمی‌داند، اما می‌گوید که کشورهای منطقه باید در راستای ایجاد سهولت در روند صلح افغانستان همکاری کنند. ناجیه نوری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی میگوید:
از تمام همکاران جهانی و منطقه‌ای خود برای تلاش‌هایشان در روند صلح افغانستان تشکر می‌کنیم، اما این تلاش‌ها نباید در روند صلح مانع ایجاد کند و باید نتایج مثبت را در پی داشته باشد.
سفرهای منطقه‌ای طالبان پس از توقف روند گفتگوهای صلح از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آغاز شده است. هیئت طالبان پیش از این بر روسیه، چین و ایران نیز سفر کرده است. خالد سادات آقای امور بین‌الملل سفر هیئت طالبان به پاکستان را در روند صلح افغانستان مؤثر می‌داند، اما می‌گوید نیاز است که در این گفتگوها با حکومت افغانستان سهم داده شود.
در سفر چه طالبان
هر گونه سفری که نمایندگان طالبان و خلیلزاد به پاکستان می‌کنند و در آنجا با مقام‌های مختلف این کشور دیدار می‌کنند، درباره آن باید با حکومت و سیاستمداران افغانستان نیز گفتگو کنند. در کل من به این سفر خوشبین هستم و فکر می کنم که تلاش های صلح و کمک لازمی پاکستان شکل مثبت به خود خواهد گرفت.
لازم مرسد پاکستان به تقسیم رسم خیلالش.
از سوی دیگر وزارت امور خارجه افغانستان به تازگی گفته که تلاش های جهانی و منطقه‌ای به منظور آغاز گفتگوهای رسمی میان طالبان و دولت افغانستان همسو شده است. مسئولان وزارت خارجه با آنکه میگویند گفتگوها با برخی کشورهای با نفوذ جهان و منطقه در این باره آغاز شده است، اما از ارائه جزئیات بیشتر در این باره خودداری میکنند.
گزارش بود در مورد این که حکومت افغانستان میگوید صلح در اولویت کاریش قرار دارد، اما مالکیت آن باید در دست افغان‌ها باشد. این در حالی است که یک هیئت طالبان به پاکستان سفر کرده و همزمان با آن نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان هم در پاکستان است. سید اکبر آقا رئیس شورای راه نجات افغانستان و یکی از مقام‌های پیشین طالبان میگوید که هیئت طالبان به ادامه سفرشان به کشورهای منطقه به پاکستان رفته است تا راه حل برای مشکل افغانستان که روی کشورهای منطقه نیز تأثیر دارد پیدا کند. حمید حکیمی گفتگوی با سید اکبر آقا انجام داده و نخست در مورد هدف سفر طالبان به پاکستان و کشورهای منطقه پرسیده است.
تقریبا پیش که امو مذاکره که توقف شده، تقریبا گفته بوده در امو وقتی که ما به امو بعضی ممالک میریم، خو امو البته چهار ممالک که مشخص کرده و یک چین بوده، یک روسیه بوده، یک ایران، یک پاکستان. با امو سی دیگه که بوده رفته و یک پاکستان منده بوده، اهل به پاکستان رفته و مطلب امو پیش مشخص کرده بوده. برای امو رفته که امو موضوع افغانستان یا مشکل افغانستان امو مشترک است در بابین تمام آسیا خارجه که در اینجا آمده است، تمام ممالک آسیا که در خوب و ترس است. نو طالبان میگوید که همو توقف مذاکرات از طرف ما نبوده و از طرف امریکا بوده، اما ترشیره به هر مملکت میته و که ممالک که چه در باره صلح افغانستان شریک شوه.
میشه بگین در مورد نقش پاکستان به عنوان میانجی در این گفتگوها که گفتگوها بین آمریکا و گفتگوها بین دولت افغانستان و طالبان به نتیجه برسه، نقش پاکستان چقدر مهم خواهد بود؟
ما فکر میکنیم که هر ملکی همسایه ما و شما که باشه، یعنی ما مثلا افغانستان که باشه، همون نقش مثبت هم داره و نقش منفی هم داره. خدا کنه که همون نقش پاکستان یا نقش دیگر سره همسایه که ما و شما است، مملکت ما و شما است، و باید نقش مثبت داشته باشه، یعنی در پایده افغانستان یک حرکت بکنه. فکر میکنم که پاکستان هم یک ملک است که همسایه افغانستان است، و اما اگر نقش مثبت در باره افغانستان بکنه فایده میکنه.
مصاحبه ای بود با سید اکبر آقا، رئیس شورای راه نجات افغانستان و یکی از مقام های پیشین طالبان، که در مورد سفر هیئت طالبان به پاکستان صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامنه بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، کمیسیون مستقل انتخابات میگوید برای جداسازی آرای پاک از آرای ناپاک راهکار روشنی را روی دست گرفته است. یک عضو این کمیسیون میگوید که این نهاد مطابق طرز عمل این کمیسیون کار میکند. در این مورد عبدالحمید حکیمی گزارش میدهد.
با گذشت چند روز از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و اظهار نگرانی ها از عدم تفکیک آرای پاک از آرای ناپاک، کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که این کمیسیون با استفاده از راهکار روشنی میتواند که آرای پاک را از ناپاک جدا کند. اورنگزیب، یکی از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که راهکار آنان برای تفکیک آرای پاک از آرای ناپاک مشخص است و آنان مطابق این راهکار عمل خواهند کرد. آقای اورنگزیب درباره این راهکار میگوید:
برای ما رأی معتبر است که رأی دهنده در روز انتخابات به گونه فیزیکی در مرکز رأی دهی حاضر شده باشد، شناسنامه‌اش برچسب داشته باشد و اطلاعات در دستگاه بیومتریک بر اساس برچسب جمع‌آوری شده باشد، اثر انگشت هر دو دستش گرفته شده باشد، عکس فرد و شناسنامه‌اش گرفته شده باشد، بارکد چاپ در برگه رأی نصب شده باشد و پس از آن رأی به صندوق ریخته شده باشد.
آقای اورنگزیب می افزاید که کمیسیون انتخابات سیستمی طرح کرده که می تواند فرد را که دوبار رای داده باشد تشخیص دهد و خودش را هم شناسایی کند. از سوی دیگر، شمار از نهادهای ناظر انتخابات می گویند اگرچه راهکار کمیسیون مستقل انتخابات برای تفکیک آرای پاک از آرای ناپاک روشن است، اما این راهکار پیچیده و زمانگیر است. یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، به رادیو آزادی گفت برای کمیسیون انتخابات استفاده از این راهکار در تصمیم گیری سریع دشوار است.
بدون شک که روند جاری برای کمیسیون جدی و حساس است. از یک سو برگه‌های نتایج رأی‌گیری باید وارد دیتابیس شود و از سوی دیگر اطلاعات دستگاه بیومتریک باید وارد سرور شود. بدون شک تفاوتی بین نتایج هر دو وجود دارد، اما تفکیک آن برای کمیسیون کاری آسانی نخواهد بود.
این در حالی است که جان بس، سفیر آمریکا در کابل، در برگه توییترش نوشته است که گزارش‌های ضد نقیض درباره نتایج انتخابات نگران کننده است. سفیر آمریکا از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته است که این موضوع را برای مردم و ناظران روشن بسازد. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید به تمام ناظران اجازه میدهد که از مرکز دیتابیس و مرکز شمارش آرا دیدن کنند. این کمیسیون تاکید میکند که آرای بدون شناسایی بیومتریک شمارش نمیشود. انتخابات رئیس جمهوری افغانستان به تاریخ 6 میزان برگزار شد و بر بنیاد جدول زمانی کمیسیون مستقل انتخابات نتایج ابتدایی آن باید به تاریخ 27 میزان اعلام شود.
گزارشی بود از عبدالحمید حکیمی که حسیب تلاش پیشکش کرد. باز هم موضوع دیگر ما مربوط می شود به انتخابات. دیدبان حمایت از رسانه های آزاد افغانستان نهی می گوید ناامنی در روز انتخابات باعث محدودیت پوشش خبری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شد. این نهاد بر اساس مصاحبه با 250 خبرنگار دریافته که تهدید گروه طالبان باعث شد تا خبرنگاران نتوانند به ولسوالی ها و مناطق دوردست سفر کنند. نورالله شایان گزارش دارد با این شرح.
دیدبان حمایت از رسانه های آزاد افغانستان یا نی میگوید پس از انتخابات با 250 خبرنگار در 24 ولایت مصاحبه کرده و دریافته که پوشش این روند سراسری نموده است. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی این دیدبان روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت تهدید طالبان مانع اصلی پوشش خبری انتخابات بود.
به دلیل تهدید طالبان ما کمترین سفر روزنامه‌نگارا را و مناطق دوردست داشتیم. ما با 250 خبرنگار در 24 ولایت صحبت کردیم و بزرگترین نگرانیشان را پرسیدیم. بزرگترین نگرانیشان تهدید طالبان بود. خبرنگارا باورشان نیست که طالبان باعث شد که پوشش روزنامه‌نگاری و خبرنگاری و رسانه‌ای در انتخابات یک پوشش معیاری و 100% نباشه.
آقای خلوتگر میگوید حدود 25% مصاحبه شوندگان گفتند قطع فعالیت‌های مخابراتی تأثیر مستقیم بر روند گزارش دهیشان داشته است. همچنان 16% از عدم دسترسی به اطلاعات، 16% از برخورد نامناسب کارمندان کمیسیون انتخابات و 10% از رفتار نامناسب نیروهای امنیتی شکایت کرده و آن را عامل محدودیت پوشش رسانه انتخابات دانستند. در همین حال شمار از مسئولان رسانه ها می گویند در روز رأی‌گیری آنان به دلیل ناامنی نتوانستند خبرنگاران خود را به ولسوالی ها یا مناطق دوردست بفرستند. میراقا پوپل مسئول خبر تولونیوس:
تهدیدار ما شما می فهمیم که از گذشتان بوده. ما کوشش کردیم که در روز انتخابات بیشتر خبرنگارای ما را به ولایت های بفرستیم که از اهمیت نسبی برخوردار هستند و با ولسوالی ها کمتر رفتن.
برخی از خبرنگاران محلی نیز میگویند فعالیت های آنها محدود به شهرها شده بود. اسلم رشیدی خبرنگار در ولایت کندز:
این انتخابات دشوارتر از انتخابات قبلی بود، بخاطر که ما در دیگه انتخابات کار میکردیم ساحه پوشش امنیتی نیروهای امنیتی در بودن، اما حالا ما محدود شدیم بر شهر، بخاطر که کدام مسیرهایی که ما را وصل میکردن با ولسوالی ها نمیتونستیم بروزیم، بخاطر که تهدیدات امنیتی بود.
آقای رشیدی در حال از محدود شدن دسترسی به اطلاعات سخن میگوید که به گفته دیدبان حمایت از رسانه های آزاد افغانستان گزارش های پژوهشی نسبت به 5 سال پیش 50% کاهش یافته است. این نهاد از حکومت جدا خواست تا قانون دسترسی به اطلاعات را به صورت کامل اجرا کند.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، اقارب و نزدیکان گیرماندگان در جنگ درزاب می گویند که بیش از 150 نیروی امنیتی شامل اردوی ملی، پلیس ملی و پلیس محلی در پوسته امنیتی آنتن در 3 کیلومتری مرکز ولسوالی درزاب از 6 روز به این سو در محاصره طالبان قرار دارند و بدون آب و نان و مهمات به سر میبرند. عالم رحماریار گزارش میدهد.
شماری از باشندگان ولسوالی درزاب جوزجان که در شهر شبرغان به سر میبرند از بابت اقارب، نزدیکان و اعضای خانوادهشان که در جنگ گیر مانده‌اند رنج میبرند. آنها که از 3 روز به این سو در مقابل دروازه ولایت تجمع کرده و راه پیمایی کردن با سر دادن شعارها از دولت میخواهند تا به داد نیروهای امنیتی که در پوسته به نام آنتن تحت محاصره قرار گرفتند برسد.
برای ما سلاح توزیع بکنه، ما آماده هستیم که بلخصوص در ولسوالی درزاب که 150 نفر یا کم زیاد و زن مردی که بالا دکوها متواری هستن، آواره هستن، گشنه و تشنه، لوچ و لک بالا اونجا زندگی و فجامی زبر سپری می نمایند، ما همدردی خدا با اونا اعلان میکنیم.
اعلان میکنیم.
یک تن از خانم های اشتراک کننده در این راه پیمایی که خود را عایشه معرفی میکند و رادیو آزادی گفت:
ما ولسوالی درزاب هستیم، فرزندان ما را نجات بدهید، اولادای ما را نجات بدهید، ما خواهشمند هستیم از دولت کمک برسان، نان آب برسان، خیره برسان، نفری برسان، اگر نرسه امروز این یک ساعت وقت داره، اما یک ساعت تیر شد دونه ایش خدای پاک دیگه چیز نمونده، دیگه چیز نمونده، نی پیسان ها هست، نی نان هست، نی نفر هست، نی مهمات از هیچ چیز نیست.
مظاهره کننده ها مقامات محلی و مرکزی را به سکوت متهم کرده میگویند که به داد نیروهای امنیتی گرمانده در جنگ نمیرسند. رحمت الله حشر یکی دیگر از مظاهرچی ها گفت:
با فاصله بازار تقریبا 3 کیلومتر از مرکز ولسوالی، از قرارگاه سابقه ولسوالی، اونجا در تحت محاصره دشمن قرار دارند.
باشندگان درزاب وضعیت این ولسوالی را فاجعه بار میخوانند و میگویند طالبان ده ها باب دکان، تعمیر ولسوالی و قرارگاه قماندانی امنی درزاب را با آتش کشیدند. اما طالبان تاکنون در این مورد با رسانه ها چیزی نگفتند. لطف الله عزیزی والی جوزجان این رویداد را میپذیرد و اظهار میدارد که هر لحظه موضوع را دنبال میکند و از رویدادهای اتفاق افتاده آگاهی کامل دارد.
نری از سما به مرکز راپورت دادیم و تقاضا یک قطعه کماندو را کردیم که منتظرش هستیم. برای ما وعده سپردن که انقریب کماندون دو ساحل سانس میشه و عملیات ها برانداخته میشه، منتظری از او هستیم.
ولسوالی درزاب که در فاصله 120 کیلومتری جنوب شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان موقعیت دارد، یکی از ولسوالی های ناامن جوزجان به شمار می رود. بعد از آن که این ولسوالی دو سال قبل از تهدید گروه داعش خارج شد، اما این بار در روز برگزاری انتخابات ششم میزان به دست گروه طالبان سقوط کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
کره شمالی دست کم یک راکت را امروز از ساحل شرقیش فایر کرده است. ژاپن گفته است که احتمال آزمایش دو راکت از سوی کره شمالی می رود که یکی آن به ساحه اختصاصی اقتصادی ژاپن رسیده است. وزارت خارجه آمریکا نیز در مورد واکنش نشان داده است. فرشته نگاه موضوع را دنبال کرده.
اردوی کره جنوبی گفته است کره شمالی سب وقت امروز حداقل یک راکت کوتاه برد را آزمایش کرده. کره جنوبی همچنان گفته این راکت از شهر وونسان کره شمالی پرتاب شده. به گفته مقام‌های نظامی کره جنوبی، آنها اوضاع را تحت نظارت دارند و ممکن این راکت از زیردریایی آزمایش شده باشد. گفته شده که این راکت 450 کیلومتر را پیموده که ممکن یک راکت بالستیک بوده باشد. از سوی دیگر مقام ها در ژاپن گفتند آزمایش تازه راکتی امروز از سواحل شرقی کره شمالی انجام شده. ژاپن گفته که احتمال آزمایش دو راکت می رود که یکی آن به ساحه اختصاصی اقتصادی این کشور رسیده است. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن از کابینه کشورش خواسته تا در مورد گزارش‌ها تحقیقات لازم را انجام دهد و همچنان آزمایش راکتی کره شمالی را شدیداً محکوم کرده و آن را نقض قطعنامه‌های سازمان ملل متحد خوانده است. از سوی دیگر ایالات متحده امروز 2 اکتبر از کره شمالی خواسته است تا از اقدامات تحریک‌آمیز خودداری کند و به مذاکرات هسته‌ای متحد باقی بماند. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا با نشر اعلامیه گفته که پیونگ یانگ باید قطعنامه‌های سازمان ملل را نقض نکند و همچنان به مذاکرات متمرکز به خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره متحد باقی بماند. از این آزمایش راکتی کره شمالی دقیقاً یک روز پس از آن گزارش شد که چوی سونگ هوی معاون وزیر خارجه این کشور دیروز اعلان کرد که پیونگ یانگ و واشنگتن در مورد اثرگیری مذاکرات گروه‌های کاری در مورد خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره توافق کردند. و گفته چوی دو طرف قرار است در روز جمعه پیش رو تماس‌های اولیه را برقرار کنند. اما وزیر خارجه ایالات متحده تنها گفته که دو طرف قرار است در هفته آینده دیدار کنند و جزئیات بیشتر در این مورد نداده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تاکنون دوبار با کیم جونگ هون رهبر کره شمالی ملاقات کرده، اما این دو ملاقات در مورد خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره نتیجه نداده. ملاقات کوتاه اخیرین دو مقام در 30 ماه جون امسال صورت گرفت. از ماه جون به این سو این نومین راکت است که از سوی کره شمالی آزمایش می شود.
پیام ها و نظریات شما.
امروز خوشبختانه شنیدم که روز کهنسال است.
ایدهی افغانستان بالکل از قانونی که مبرا از تمام دنیا کار میکنه. چرا در قانون دیگه دنیا که هست و معلول معیوب به این چیزا خود هر حقوق قائل است. ما مردم که از چشم معیوب هستیم اگر میریم به خاطر که حق حقوق ما داده شوی یک بانر میکنن که شما مادر ذات هستی یا فرزن شما جنگی نیستی، یک بام دو هوا را مقصد بخت خود یک راه را پیدا میکنن. خواهشمندیم که شما لطف کرده امیر نشر بکنی.
نام ما خلیفه حسن است، یک تن از دریورای ولسوالی درزاب خوشتیفه ولایت جوزجان هستم. ما پیغام مامی است که امیس یک پلچک بود در منطقه نوابات، میگو نوابات خوشتیفه، در منطقه خوشتیفه نوابات ترمانخورا میگم پلچک خراب شدگی از سیل خطه کده بود. آدم پلچک هیچ کسی اقدام نکده، همونجا یک دانه اسکواتر باشه یک دانه موتر دمترک باشه همون دو طرف پول است، همون را پر میکنه تا خواب بس خلاص. رافع سلام علیکم.
من پیمانم از ولایت هرات سلام دارم. گفتم که من داخل شهر هرات هست، هیچ نال شهری نیه. هرات انکه هست ولایت هست که مرز به کشورهای خلاصه مسافر خیلی میای اینجا. ولایت کلونی داخل شهر هیچ نال نیه که مسلمان های بخورن که پول هم ندارن که برن فاو معدنی بخورن. از ریاست آبرسانی هرات خواهش میکنم که چند تا نال به داخل شهر هرات تیار کنه و داخل پیاده روا که این مردم مسلمان ها از مسافرت میایم او بخورم. از شما تشکر میکنم. خداحافظ.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
در حالی که زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا همزمان با سفر هیئت طالبان به پاکستان در این کشور است، دفتر مطبوعاتی او میگوید که هیچ نوع گفتگو میان آقای خلیلزاد و طالبان را تایید کرده نمیتواند. مقامات قندهار میگویند در سه واقعه جداگانه در این ولایت 2 پلیس و 50 نفر از مخالفین مسلح کشته شدند. در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند و نیروهای دولتی تلفات وارد شده است. امریکا از کوریای شمالی خواستار شد تا از اعمال تحریک‌آمیز خودداری کرده با گفتگو درباره برنامه اتمی خود متحد بماند. صدها نفر از تظاهرکنندگان در هنگ کنگ امروز تحصن کردند و کارل گوت، آوازخوان معروف شیکی، به عمر 80 سالگی در اثر بیماری لوکیمیا درگذشت.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح نشر می شوند. تا دقایق بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، یکی پی دیگر، به نشر می رسد. برنامه حقوق اساسی و بشری شما و همچنان در امتداد لحظه ها. اما پیش از نشر این برنامه ها، تمیم اخگر مرور دارد بر خبرهای ورزشی.
فدراسیون ملی کاراته افغانستان مسابقات انتخابی بهترین کاراتکاران را به هدف دریافت سهمیه المپیک آغاز کرده است. نجیب الله سکندری، رئیس فدراسیون، امروز به رادیو آزادی گفت که این مسابقات برای 2 روز میان اعضای تیم ملی جوانان و نوجوانان راه اندازی شده است.
هدف از این مسابقات امنیت که ما بتانیم ورزشکارا را در بخش المپیک در وزن منفی 80 منفی 68 و منفی 58 کیلوگرم انتخاب بکنیم.
آقای سکندری میگوید پس از ختم این رقابت ها مسابقات انتخاباتی میان تیم دختران نیز برگزار می شود. با گفته آقای سکندری بعد از این رقابت ها 4 ورزشکار پسر و 4 ورزشکار دختر انتخاب خواهند شد. فدراسیون شنای افغانستان میگوید تیم شنا از مناطق مختلف کشور که به هدف اشتراک در کمپ تمرینی به قزاقستان رفته بودند امروز به کشور برگشتند. قاسم حمیدی، رئیس فدراسیون، امروز به رادیو آزادی گفت که این تیم برای آمادگی ها به منظور شرکت در مسابقات 2020 توکیو در این کمپ تمرینی اشتراک کردند. آقای حمیدی میگوید این تیم شامل ورزشکارانی از ولایت هرات، بلخ، ننگرهار، بامیان، کابل و اروزگان بود. با گفته آقای حمیدی این تیم برای مدت 10 روز تحت نظر مربیان قزاقستانی آموزش دیدند. و در ادامه بازی های سه جانبه کرکت میان تیم های سنگاپور، زیمبابوه و نیپال، در مسابقه شب گذشته زیمبابوه نیپال را شکست داد. در این رقابت ها تا کنون تیم زیمبابوه 2 و نیپال و سنگاپور 1-1 بازی را برنده اند. این رقابت ها و میزبانی سنگاپور در 27 ماه سپتامبر آغاز شده و بازی نهایی آن در 6 اکتبر برگزار می شود.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرانقدر برنامه حقوق اساسی و بشری، سلام تقدیم می کنم. طفل متخلف به اطفالی گفته می شود که متهم به ارتکاب رفتار ضد اجتماعی و یا قانون شکنی باشد، ولی به علت این که به سن قانونی نرسیده است، مانند یک مجرم بزرگسال مجازات نمی شوند. خب این که علل و عواملی که اطفال مرتکب اعمال تخلف می شوند و راه های حل آن چیست، در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی آن بحث می کنیم. و در این بحث عبدالسبحان مصبا، معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان، ما را همراهی می کند. خب آقای مصبا، خوش آمدید. اگر لطف کرده بگوین که کدام اعمال اطفال رو تخلف گفته می توانیم؟
بسیار تشکر. ببینین، طفل هر آن عمل خلاف قانون را که مرتکب میشه او را متخلف میگم، یعنی بخاطر که ما با کنوانسیون بین‌المللی رابطه داریم، بخاطر که بر طفل احترام داده شود چون طفل آینده ساز کشور است، از لحاظ اصطلاحی حقوقی فقط بر طفل ما متخلف میگیم. خب تخلف انواع و اقسام زیاد خود داره. یک طفلی است که مرتکب قتل میشه، ما او را هم متخلف میگیم. یک طفلی است که یک جبر دزدی میکنه، ما او را هم متخلف میگیم. یک طفلی است که اینمی گدایی خودش یک نوع از تخلفات است برای طفل. بناً تخلفات بسیار زیاد است. فقط بحث بسیار مهم اساسی ای است که برای طفل ما فقط متخلف خطاب میکنیم. بحث پروسیجر محاکماتیش فرق میکنه، سارنوالیش فرق میکنه، اگر مرتکب تخلف میشه بحث مجازاتش فرق میکنه و تفاوت بسیار عمده در عمرش است که طفل را ما فقط کسی که تکمیل سن 18 را کرده باشه او را ما طفل مینامیم و برای طفل ما در کد جزای خود بسیار موارد زیادی را برش در نظر گرفتیم که قوانین ما که او در کل برای حمایت طفل است، برای جلوگیری از تخلفاتش است، برای ازی است که چطور طفل رشد بکنه و سایر موارد.
بله. خب استاد، طفل یا اطفال چگونه وادار میشه تا امی اعمال خلاف انجام بده؟ عواملش چی است؟ چرا یک طفل خلافکار میشه؟
خب مسلماً عامل اجتماع است. عامل نظم و حاکمیت قانون و فرهنگ است. مسئله بسیار، عامل بسیار مهم خانواده است برای طفل. بخاطر که اگر یک پدر و مادر یا بزرگ خانواده متوجه تربیه طفل حتی قبل از اینکه طفل را به دنیا بیاره، باید ایره یک سنجش داشته باشه که آیا می طفلی که به دنیا میایه ما از عهده ازی برآمده میتونم که یک منحیث یک شخص سالم او را تربیه بکنم. متاسفانه که این مورد است، از خانواده شروع میشه. از طرف دیگر جامعه ما، جامعه ما متاسفانه که از یک طرف جامعه جنگ دیده است، جنگ فرهنگ ما را خراب ساخته، از طرف دیگر ما استفاده و استنباط نادرست از احکام دینی و موجودیت یک عرف ناپسند، فرهنگ ناپسند، این در کل سبب شده. و از طرف هم بحث حاکمیت قانون است. ما ادارات که بتانه از لحاظ حقوقی اونمو مواردی که حمایت بکنه طفل و طفل مانع شود از اجرای اعمال خلاف قانون و متخلفاتی که در قانون گفته شده، این همه موارد سبب شده که اطفال ما دست به تخلفات میزنه و ما بالاخره جامعه ما از امون مسئولیت لازم برخوردار نیست.
خب استاد، مثلا آیا امی اعمال خلاف که اطفال انجام میده، آیا قسمی که تا پیشتر تا جای گفتین، آیا جزایی برای این اطفال در قانون مد نظر گرفته شده یا خیر؟
بله، یقینا جزا سیستم جزایی برش اجرات جزایی برای طفل متفاوت است، به خاطر زمانایی که مثلا برای یک قضیه عادی گرفته شده با طفل فرق میکنه، مرکزش که طفل اونجا نگهداری میشه او را مراکز اصلاح ما میگیم، طفل را ما محبوس نه بلکه محجوز میگیم، یعنی در تحت حجز قرار میگیره. مجازاتش فرق میکنه. مثلا یک طفلی که طفل در سه بخش تقسیم شده، طفلی که پایین سن 12 باشه و طفلی که بین سن 12 الا 16 باشه و طفلی که از 16 الا تکمیل 18 باشه، طفل غیر ممیز، طفل از سن 12 پایین غیر ممیز میگیم که در اونجا مسئولیت فقط به دوش پدر و مادر میشه. از 12 الا 16 طفل ممیز است که او مسئولیت مربوط خود طفل میشه، و از 16 الا تکمیل 18 طفل مراهق است و او طفلی است که اونا دیگه مسئولیتش بیشتر میشه. برای اطفال مجازات به ثلث میرسه، یعنی فرمول اساسی برشی است که مثلا اگر یک شخص عادی مرتکب یک جرم میشه و او مرتکب مجازات به 3 سال حبس میشه، در برابر از او قاضی اونمون مسئله را 1/3 پایین میاره، یعنی به 1 سال حبس. به می خاطر است که طفل به حکم اعدام محکوم نمیشه و یک مسئله است که در حقوقی نظام حقوقی ما یک چالش بسیار عمده را به وجود آورده، به خاطر تثبیت عمر یک موضوع بسیار مهم است. ولی یک سلسله ارفاقای یا نرمی های در قوانین افغانستان برشان در نظر گرفته شده.
شنونده عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده عزیز، بحث ما در مورد اطفال متخلف ادامه دارد و آقای عبدالسبحان مصبا در این بحث با ماست. خب استاد، میشه بگوین زمانی که یک طفل به کارهای خلاف دست میزنن چه مشکلاتی به خود، خانواده و یا بالاخره جامعه خلق میکنن؟
ببینین، تخلف هر طفل برای شخص خودش، برای جامعه و در کل برای نظام مشکلات ایجاد میکنه. مشکل بسیار عمده برای خود طفل ای است که از رشد باز میمانه، مانی رشدش میشه. در یک جامعه باید طفل قسمی نگهداری شوه و طفلایی که مثلا عمرشان از 12 به بالا میشه، اونا خودشان هم عقلشان کار میکنه، خصوصا طفل 17 و 18، اینا باید متوجه از این باشه که خب اگر مرتکب یک تخلف میشه، اونا در قدم اول بسیار ضرر بر خودش میرسه، چون اونا زندگی در پیش رو داره، باید کوشش کنه که آگاهی پیدا بکنه. تفکیک بین یک عملی که مرتکب جرم میشه، ما داریم مثلا اطفالی که ای عمر هستن، صنفای 12، صنف 11 و بعضی هم در فاکولته ها می باشه، برشان لازم است تا یک سلسله قوانین را مطالعه کنه، چون که تاوان است. از طرف دیگه برای فامیل بسیار مشکل جور می کند. یک پدر و مادر زمانی که یک طفل را به سن 18 سال می رسانه، طبعا عزیبه باید وقتی است که اینا باید یک ثمری برش بیاید، خصوصا از لحاظ اقتصادی که کشور ما در یک وضعیت بسیار خراب قرار داره. یک طفل باید این مقطع زمانی بره و کار بکنه که مانع کارش میشه. از طرف دیگه جامعه از مسئولیتی که لازم است برخوردار نمی باشه و متاسفانه بعضی از انواع دزدی ها، مثلا اگر ما مثال بتیم، دزدی موبایل، دزدی که در کوچه ها، در جاهایی که از طرف شب همشهریان ما در کابل یا در دیگر شهرها نمیتونن که احساس مسئولیت بکنن، بیشتر از اینا اینمی طفل هستن. از طرف دیگه مسئله بسیار مهم اعتیاد به مواد مخدر است. بعضی طفلا که در عمر جوانی میرسن، اینا یک سلسله مواد مخدر از سیگرت شروع تا به چرس و ایروین یا پودر یا هر چیزی که نامش است معتاد میشه و این هم مشکلات زیادی را به وجود میاره که در کل اگر ما از تصویر کلی بحث بکنیم، خب اینمی طفلای ما هستند که فردا بزرگ میشن و زمام امور را به دست میاره. یعنی یک تحلیل ما این است که ما 40 سال جنگ دیدیم و 40 سال یک نفری که در جنگ کلان شده باشه و او به 40 سالگی برسه و ما یقین داریم که در کابینه داریم، از اونمو طفلا که یک گذشته خرابی را سپری کرده. ما در پارلمان داریم، ما در قضا داریم و در سایر بخشا داریم و بالاخره یک موردی که مشت فرهنگ را خراب ساخته. این می اطفال بود که با یک فرهنگ خراب و فرهنگ خشن بزرگ شده، با تخلف بزرگ شدن، بالاخره آل اینا معتاد شدن، عادی شدن، این تخلف و جرم و این گپا برشان عادی شده و جامعه ما فعلا با یک مشکل روبرو شدیم که در کل فرهنگ ما را خراب ساخته. یعنی که بر هر کسی به هر جای مراجعه بکنیم معمولا مسائل منفی است و دلیلی از اینمی است که اینمی جامعه ما اینمی رقم رشد کرده و فعلا تقدیم است و حاکم است بالای نظام.
خب استاد، با یک نکته بسیار کوتاه ختم میکنیم که بیشتر که ها متوجه باشن، دقیق شون در قسمت امی که اطفال خلافکار نشون.
در قدم اول خود اطفال که از سن 12 ساله و بعد میشه، ای برش بسیار مهم است که باید متوجه شون. والدین بسیار نقش اساسی دارد، جدا والدین باید همه روزه از طفل خود آگاهی داشته باشه، کجا رفت، چی کرد. از طرف شب وقتی که میای پرسان کنه که بچه ممی خودت کجا بودی، صبح اگر در دسترخوان میشینه، شب در سر نان میشینه، پرسان بکنه که بچه ام خودت چی کردی. ارزیابی بسیار مهم است از طرف والدین، برنامه آموزشی، برنامه از این که مثلا چطور به جامعه ارتباط پیدا بکنه و یک شخص سالم شوه، این مهم است. از طرف دیگر نهادهایی که در این بخش کار میکنه، ما وزارت کار امور اجتماعی داریم که در این برنامه های آموزشی داره، جامعه مدنی نقش بسیار اساسی داره، مطبوعات نقش اساسی را داره، اتحادیه های مثل اتحادیه حقوقدانان افغانستان و امثال از اینا هم مسئولیت بسیار بزرگ خود را داره، جامعه بین المللی و در کل پالیسی سازای ما، قانونگذارای ما برش لازم است که قوانین خوبی را برشان ایجاد بکنه. ملاهای مساجد در منبرها بسیار نقش اساسی داره که اونا باید امو نقش خود را ایفا بکنه. طفل تنها مربوط یک خانواده نیست، طفل مربوط همه کشور است و توجه خاص تمامی همشهری ها برای اطفال است. یعنی اگر ما در دیگر کشورها ببینیم طفل سایر مواردش فرق میکنه و هر طبعه خود را مکلف میدانه که با طفل روی خوب بکنه. ببینین روی خوب با طفل بسیار مهم است. ما در فرهنگ ما برای طفل حتی حیوان خطاب میکنیم، مثلا در پشتو معمولا برای طفل حیوان میگه. این یک فرهنگ بسیار نادرست است. طفل شخصیت داره که با خلقتش، با تولدش این شخصیت همراهش است و تا زمانی که از عمر طفلی میگذره اینا به حد به چشم یک بزرگسال و یک با شخصیت همراهش برخورد شوه.
بسیار زیاد تشکر استاد.
از شما تشکر.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتم.
یک پدر مرا از نزدیک ببر باخ که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرانقدر رادیو آزادی، خوش آمدید به برنامه در امتداد لحظه ها. آیا می دانید که مردم از چه زمان میوه را خشک و استفاده می کنند؟
در جهان و در افغانستان خشک کردن میوه قدیم رواج داشته.
اکنون خشک کردن میوه در میان مردم به چه شکل است؟
زردول خو خستاش می کشند، دلا بلاش بادام، خسته، پسته، چارمغز را می برند کلوله می کنند.
و چرا باغداران میوه را خشک می کنند و آیا از این طریق عایدی به دست می آورند؟
شرکت هاست که اروپا، کانادا، امریکا، آسیا، اروپا، همه جای بسیار زیاد فروشات دارند.
این موضوعات را در این برنامه جا داده ایم. در آغاز از تاریخچه خشک کردن میوه در جهان و افغانستان برایتان میگوییم، بعدن در مورد طریقه های خشک کردن میوه به شکل سنتی در افغانستان توضیح داده میشود و اینکه چرا مردم میوه را خشک میکنن هم برایتان معلومات میدهیم. من شمیلا جاوید هستم که این برنامه را تهیه و ترتیب و برایتان ارائه میکنم. میوه خشک شده میوه است که به طور طبیعی از طریق خشک شدن در زیر شعاع آفتاب و یا هم از طریق استفاده از خشک‌کن‌های مخصوص و دستگاه‌های پیشرفته تهیه می شود. میوه خشک دارای پیشینه طولانی و قدامت استفاده از آن به قرن چهارم قبل از میلاد می رسد. هنگامی که انگور، خرما و انجیر از درخت می افتادند و در زیر نور آفتاب به شکل طبیعی خشک می شدند، شکارچیان اولیه به مرور زمان متوجه شدند که این میوه های خشک شده شکل خوراکی دارند و قابل خوردن هستند، که این کار نشان می دهد که در گذشته هم استفاده از میوه خشک رواج داشته است. در تمدن‌های اولیه از خرما و کشمش به عنوان شیرین کننده بعضی نان‌ها و خوردنی‌های مختلف استفاده می‌شد. برای اولین بار در قرن 4 قبل از میلاد در ارمنستان و مناطق شرقی مدیترانه استفاده از انگور آغاز و جمع‌آوری آن برای تهیه کشمش رواج پیدا کرد و به سرعت این کار در سراسر افریقا گسترش یافت. دانشمندان و مصری‌ها به علت محیط مناسب برای خشک کردن انگور در زیر نور آفتاب افراد را به تولید کشمش تشویق می کردند و برای ذخیره سازی کشمش آنها را در کوزه ها می گذاشتند و بعدن هزاران نفر این کشمش ها را در معابد مختلف تقسیم می کردند. در افغانستان هم از سالهای قبل باغداران و زارعین میوه باغ هایشان را به شکل سنتی خشک کرده و قسمت آن را به خاطر خوردن زمستان خود نگهداری کرده و مقدار آن را به فروش می رسانند. خب این که پیشینه خشک کردن میوه به کجا می رسد؟ در این باره دکتر گلشام مسئول بخش زراعت در آکادمی علوم افغانستان توضیحات بیشتری را ارائه کرده می گوید.
در مجموع در جهان و در افغانستان خشک کردن میوه از قدیم رواج داشتند. یعنی قبلا خشک کردن میوه‌جات به شکل سنتی بود و بعد از 200 سال در سال 1795 به شکل مصنوعی رواج شد. دو نفر فرانسوی که به نام نیسان و چالیت یک ماشینی خشک کردن میوه با وجود آوردن که در 41 درجه حرارت میوه را خشک می‌سازند. اول جای انتخاب می‌کردند که بعد از گرد و خاک و دور باشه که او به شکل پاک و نه خشک شود.
میوه در اکثر ولایات افغانستان به صورت زیاد پیدا می شود. از میوه های مشهور آن که قابلیت خشک کردن را دارند عبارت از انگور، سیب، زردالو، آلوبالو، بادام، انجیر، چارمغز، توت، پسته و دیگران می باشند. شبانه باشنده نجراب ولایت کاپیسا که باغدار و درختان توت زیادی در باغشان دارد می گوید زمانی که توت پخته شد توت چینی شروع می شود و در این حال چندین زن از خانواده‌شان جمع شده و همراه با سبد های مخصوص برای چیدن توت به باغ می روند و با میله ساتیری و قصه گفتن توت را میچینند.
چند نفر هم تو قصه کده زمین یک سر میگیرن چنده میرن سبت کار پر میکنن باز خانه میانه نمیگه رفته بودیم ما توتا را چندن روز باز آسمان چیزا چی بود پتش میکنن که توتا خراب نشد باران نکنه تر نشه.
به گفته شبانه بعد از این که توت و یک کشمش هایشان به صورت بهتر خشک شدند آن را در یک کندوی مخصوص برای خوراک زمستانشان در آن نگهداری میکنند.
دعوتن یک رقم کندوی گلیسک در دیگه چیز نمندازن کندوی گلیس دو مندازن توتا سر شام کمک بغلای شام مطال گلیش میکنن میگه ای باشه به زمستان که زمستان بازم زیر آی صندلی بشینیم امروی فامیل ما نوش جان کنیم.
قابل یادآوری است که بعضی میوه ها شسته و بعضیشان که قابلیت شستن را ندارند به همان شکل در مقابل شای آفتاب قرار داده و خشک می شوند. لیلا ما باشنده ولایت بدخشان گفت یکی از بهترین درخت های میوه که آنان دارند زردالوی قیسی است که علاوه بر فروش تازه آن قسمتی از آن را خشک می کنند. این که چگونه در این باره خانم لیلا ما می افزاید.
زردالوی گپاره که وقت خشک می کنند می شویند. زردالو خو اکثرا خسته دارند. خستهش می کشند. دلا بلش بادام خسته پسته چارمغز را میبرن با زمتر میگیرن مثل قروت باری گلوله میکنم با تکه سفید با منوار میشه جلی سرش انداخته میشه خوش شد و بولدارا در خانه خود میبرن کسی اگه غریب است نتوان است اکثرا در دکان میبرن بر فروش.
افغانستان یک کشور زراعتی است و دارای انواع میوه های تازه و خشک بوده که این میوه ها که اکثرشان به کشورهای همسایه و خارجی صادر میشوند یکی از بهترین منابع درآمد کشاورزان و تاجران این کشور محسوب میشود. خانم رقیه باشنده چاردهی کابل گفت که بعد از اینکه سیب را خشک کرده و آماده ساختند تاجرانی هستند که پشت دروازهشان میآیند و این محصولشان را خریداری میکنند.
در بوجی ها خشک میکنیم کلش تاجرها میآیند میبرند مندهی میبرند دکاندارا هم مگی میبرند سیب خشک تیر ما که میشینیم خزان دیگه سیب که بیف اومده درخت ها نمون خلاص شد میآیند پشت خانه سیب خشک میگه میخریم کس که میخره بازم را اگر کشک کنن وقت خوردنش که شمال از خاک باد است.
از آنجایی که نگهداری میوه تازه همیشه امکان پذیر نیست لذا انسان به دنبال راهی برای نگهداری طولانی تر میوه ها شده که اکنون به اشکال مختلف و مدرن این میوه ها را خشک کنند. اما در افغانستان اکثرا میوه به شکل سنتی خشک می شود و وسایل پیشرفته وجود ندارد تا میوه های افغانستان به شکل استاندارد خشک شده و ضایع نشوند. آقای گلشا باز هم در این مورد می گوید
چیزی که لازم بود دولت ما نتانست که از کمک های بیرون استفاده کنه و تکنولوژی صحیح وارد بکنه که میوه به شکل تکنولوژی درست خشک شود. بعضی ماشینا آماده که اوکشان نشوده که انرژی افتاب استفاده میشه و ماشینا هستن که میوه را خوش میسازه. در ولایت در مجموع که میوه داره به شکل سابقه به شکل قدیمی شای افتاب را خوش میسازه.
ما به خاطر معلومات بیشتر در مورد میوه های خشک و بازار فروش آن به مندوی کابل رفتیم و با برخی دکانداران و مشتریان آنها صحبت کردیم. نصیر احمد یک تن از دکانداران مندوی کابل در یک مصاحبه که با وی انجام دادم در رابطه با انواع میوه های خشک به شکل سنتی در قرا و قصبات این کشور خشک شده و نزد آنان میرسد گفت:
میوه های وطن ما شما توسط تجارا به دکاندارا خریداری میشه و نمیدکم.
اینی چی بوده میتونه ایره اشتق میگن؟ چی میگن ایره؟
ایره به سه نوع نام میگن، کس شکرپاره میگه، کس تایفی میگه، کس کشتی ساده میگن. به سه نوع
خب هرچی از مسئول زردالو هستن.
بله
اسمی که میبینیم بسیار صفا پاک. این چی قسم خشک میشن؟
وقتی که از درخت در اطراف پایین میکنن باز بسیار منظم خشک میشه، باز چهار میاد توزیع میشه بر مردم.
قسمی که در ردیف بالا میبینیم سه رقم توت است. بله. میشه یارا معرفی کنین سول کدام ولایت است؟
توتای وطن ما شما خود در هر ولایت دارین، در ولسوالی داریم خوب باز بسیار مشهور توتای که ما شما داریم. از ولایت شمالی زیاد بر ما میان، از پنشیر زیاد. بله. مشهور است توتایش، به نام توتای خودی یاد میشه که و سفید است، به خاطر شکر هم مفید است.
همین توت است،
این توتای خودی
است.
حتی به خارج هم که میبرن اینی توتا را به خاطر شکر. اینی توتی که است یک وقت به توت لندر یاد میشه، تی بر شکر استفاده میشه. ولی بسیار کم شد، درختایش بیخی گم شد. ولی از این توتای خودی استفاده
ده. او بالا در قوطی ها آلو بخارا است فکر. بله. کنم امرای انجیر میشه. اینو بگوین زام ولایت انجیر بیشتر خشک میکنن.
انجیر خو دو ولایت ما شما داره، که قندار است او یکی هم تاشقرغان. از تاشقرغان همیشه تازه مه به خاطر خشک نمیشه و از قندار به سطح تجارتی بسیار زیاد صادرات داریم. از انجیر به خارج.
بله.
و بهترین انجیر ما شما که از قندار است.
از قندار است. بله. چی فکر میکنید انجیر امسال زیاد شده؟
خب طبعا. بله. وقت زراعت ما شما کم بود. بله. و وطن. بله. ما شما منو رقم میذاره دیگه. حالا خوش شکر وطنم خوب است. بله. و حاصلات زراعتی ما شما بسیار خوب است.
و در قسمت دیگه انواع کشمش سبز است.
بله. بهترین کشمش ما شما از قندار است. شاجوی ما بسیار دانای کلان و بسیار با رنگ قشنگ است. اینه دیگه کسی نمیتونه اونم که خودشون به همون طریقه که مخصوص برای خود خانه داره. باز خانه از کل جالجال است، باز دو کلش تناب است، هر خوشه لایده لایده دونه بند میشه. در مرور 20 روز تا یک ماه یه خشک میشه.
و این قسمت بادام ها است، بعضش پوست شده است و بعضش با پوست یک جا است. اینا از کجا میاین؟
ما ولایت های ما شما کلش بادام داره. خب بهترین بادام است، با قیمت بالا، از ولایت لوگر است، مزار است، باز زر ولایت پرچون می مختلف می آید.
شما تو کسی دارین که در قرا و قصبات میفرستین اونا میارن؟ چطور
اصلا هم کسی که از شاجو یا مزار یا قندار اونم تجارای زموس باز کابل این از یام ما خریداری میکنن. هم با پرچون هم بابا.
بله. مثلا کشمش سبز امی بهترینش کیلو چند میگیرین؟
یک کیلویش فروش ما تقریبا در 400 است و خرید ما 350 پاک میشه و ترتیب میشه و صفا. بله. میشه و طبعا دیگه خواه 150 و 100 خود دکانداران گیرن فایده میکنه.
این میوه کدام هاش به خارج صادر میشه بیشتر که بازار داره در خارج؟
فروشات میوه افغانستان بسیار زیاد خارجی است. قبلا اونقدر نبود مگه مال صادرات زیاد است. شرکت هاست که اروپا، کانادا، امریکا، آسیا، اروپا، همه جای بسیار زیاد فروشات داره.
تشکر از شما. سلامت
باشید. از شما هم.
شنوندای عزیز، وی اینجا یک برادر ما مصروف خریداری میوه خشک است. سلام علیکم.
سلام علیکم.
میشه خودم معرفی کنین؟
من سمیع الدین هستم.
خودت حالا به خریداری کدام میوه اومدی؟
ما میخوایم کمی از چارمغز بگیریم، پسته بگیریم، جلغوزه سیاه بگیریم.
یعنی اکثرا میان به خاطر میوه خریدن؟
حالا اکثرا میان، کل مردم خانواده خوش دارن میوه خشک استفاده کنن چون یک چیز مفیدمند است.
قیمتاش چطور؟
قیمتا خوب است، متوسط است، بد نیست.
امسال میوه خشک و تازه در افغانستان زیاد نشده، چی فکر میکنین؟
خوب است. بد نیست.
چطور است چارمغز؟
چارمغز خوب، چارمغز تازه امسال است.
اصلا یک قسمی که دیدم میشه کلش شما تو درست درست و تازه شد.
تو دسیا بهترین چیز است، پسته. همه چیزا رو زیاد استفاده میکنم.
خب وقت خوش.
تشکر از شما. زنده باشید.
گرچه هنگام خشک کردن میوه و تماس با نور و اکسیژن موجب کاهش موثریت میوه ها میگردد، ولی در کل میوه خشک خواص مفیدی داشته و از سوی هم انتقال و نگهداری آن ساده تر و احتمال خرابی آن کمتر است و میتوان در تمام فصل های سال از آن استفاده کرد. با امید صحت و سلامتی شما شنونده های ارجمند، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه میدهیم. تا بعد، اوقات خوشی داشته باشید.
7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی. آزادی آزادی آزادی
با کدام در روم در دیده که روخ تو بازو بینم دست غیر دستم در دیده با هزار ناز بینم در دل در دل
دلبان نوشخنده که با کام بی